عامل مرادی هستن، هماهنگی رو آقا محمد حسین رمضانی و نویسندگی رو هم خانم محدثه کاظمی انجام دادن. در سال جدید تغییری در زمان برنامه ایجاد شده که ما از این به بعد از ساعت 9 تا ساعت 10 صبح با شما عزیزان خواهیم بود. در برنامه امروز ما سه گفتگو و سه موضوع داریم: کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای، حذف ارز دارو و قیمت، و اما در نهایت هم حمایت‌های صندوق نوآوری از طرح‌های دانش‌بنیان و همچنین کلی آیتم و بخش‌های کارشناسی دیگه. پس تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اما راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه روزانه امروز: سامانه پیامک 30035 و شماره تماس 22652285. ما از این پل های ارتباطی منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما خوبان هم هستیم. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه روزانه باشید یا به آرشیو برنامه دسترسی پیدا کنید. مثل همیشه شماره رابط عمومی سازمان هم 162 هستش که پیام‌های شما خوبان از این طریق به دست ما میرسه. تا ساعت 10 با ما همراه باشید. همونطور که عرض کردم خدمتون، امروز 20 فروردین ماه و در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی فناوری هسته‌ای ثبت شده و این روز نماد خودباوری، استقلال علمی دانشمندان این مرز و بوم در عرصه علم و فناوری هستش. به این مناسبت قراره که گفتگو داشته باشیم با یک سری از کارشناسان در حوزه فناوری هسته‌ای تا شما خوبان رو بیشتر آشنا بکنیم با مهمترین کاربرد صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای. پس از شما عزیزان خواهش میکنم که تا انتهای برنامه، یعنی حوالی ساعت 10، با ما همراه باشید. علم و زندگی.
علم و زندگی.
ساعت 9:04. سپاسگزارم از شما عزیزان که شنونده برنامه روزانه به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکارم خانم آزاده فرهانی و آیتم علم و زندگی. خانم فرهانی، درود بر شما.
سلام شهبازی، صدای شما و همه شنوندگان عزیز
بشه. خوشحالم
دوباره در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم. همچنین بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
آقای شهبازی، خاصیت ضد میکروبی پرتوی پزشکی با کمک نانو فناوری افزایش یافته.
بله.
در واقع آقای شهبازی، پرتوهای کاربردی در حوزه پزشکی با قدرت جذب بالاتر خون و رطوبت تولید شده. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف ارتقای راندمان پرتوهای پزشکی در جذب خون، ایجاد خاصیت ضد میکروبی و جذب رطوبت،
بله،
اقدام به تولید پرتوهای پنبه‌ای کرده تا از بروز مشکلات میکروبی و عفونی برای بیماران پیشگیری کنه.
درست.
این شرکت با نوعی مولکول نانومقیاس تونسته خاصیت ضد میکروبی و جذب رطوبت رو افزایش بده. با استفاده از این مولکول ها خاصیت جذب پرتوهای پزشکی شامل گازهای استریل، پنبه ها و باند ها افزایش یافته و خاصیت آنتیباکتریال رو هم خوشبختانه به همراه داره.
بله.
و نکته آخر این که آقای شهبازی، این محصول در جذب خون در عملهای جراحی و پوشاندن انواع زخم‌ها به منظور جذب خون و محافظت در برابر عفونت کاربرد داره.
بسیار عالی. خانم فراهانی، یه سوالی داشتم ازتون، میخواستم بدونم که این محصول وارد بازار هم شده؟
بله، تولید شده. خب برای عرضه بیشتر نیاز به حمایت مالی داره قطعا.
درسته. انشالله که حمایت مالی از این محصولات دانش بنیان هم حتما اتفاق بیفته. و بفرمایید که ما نمونه خارجی هم داریم.
قطعا نمونه خارجی وجود داره و این کار انجام میشه که نمونه خارجی وارد نشه.
انشالله. بسیار عالی. خیلی ممنونم از توضیحات شما خانم فراهانی و آیتم علم و زندگی.
البته نکته میگم انشالله کیفیت هم در حدی باشه که مردم راضی باشن.
قطعا همینطور بوده. سپاسگزارم از شما. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا.
درود بر شما شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که مثل همیشه همراه برنامه روزنه هستید. اما همونطور که خدمتون قول داده بودم، امروز روز ملی فناوری هسته‌ای قراره که گفتگو بکنیم با یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، جناب آقای پروفسور ساغری بزرگوار، در خصوص مهمترین کاربرد صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای. جناب پروفسور، عرض ارادت، صبح شما بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطور که اشاره فرمودید، پزشکی هسته‌ای یکی از عرض کنم که رشته های تخصص پزشکی است که از پرتوداروها
بله.
برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده میشه و
درسته.
در واقع مصداق بارز
بله.
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای است.
درسته. بسیار عالی. آقای دکتر، من امروز زمانی که داشتم روزنامه ها رو میخونم متوجه شدم که کشور اون ایران رتبه اول منطقه رو در تولید رادیو داروها کسب کرده. این موفقیت و خدمت شما و همه عزیزانی که در این حوزه دارن تلاش میکنن تبریک عرض میکنیم. اگه میشه یه مقدار بیشتر واسه ما توضیح بدید و بفرمایید که حالا درمان سرطان با رادیو داروها به چه صورت قرار اتفاق بیفته.
بله، عرض کنم حضورتون، همونطور که اشاره کردید، ایران یکی از معدود کشورهایی است که پرتوداروها رو تولید میکنه و
بله.
پرتوداروها هم میدونید که یکی از به اصطلاح یعنی یکی از به اصطلاح ستونهای پزشکی هسته است. یعنی بدون پرتودارو عملا در رشته پزشکی هسته ای کاری صورت
نمیگیره.
عرض بله. کنم که خب جناب عالی راجب درمان سوال کردید، ولی به طور کلی در پزشکی هسته‌ای ما دو کار مهم انجام میدیم. یکی اقدامات تشخیصی است و یکی اقدامات درمانی هست.
بله.
که این اقدامات درمانی میتونه در مورد بیماری های خوشخیم باشه یا در مورد چی؟ بیماری های بدخیم، سرطان ها، که خب جناب عالی اشاره کردید به این قسمت.
درست.
بله، ما از پرتوداروها برای درمان سرطان ها استفاده میکنیم. حالا به عنوان مثال سرطان های تیروئید هست که ما معمولا از یود 131 برای درمان استفاده میکنیم. البته اینها به اصطلاح از نوعی از سرطان تیروئید هستند که
بله.
یود رادیواکتیو رو جذب میکنن و 80% عرض کنم که سرطان های تیروئید رو تشکیل میدن و خب این یک کاریست که در کشور بیش از نیم قرن سابقه داره و عرض کنم که این بیماران تحت درمان قرار میگیرن و به هر حال مورد معالجه قرار میگیرن.
درست
کنم که در سالهای اخیر یه کار خیلی خوبی که انجام شده، یعنی توسط سازمان انرژی اتمی، عرض کنم تولید رادیو داروهایی است که برای درمان مورد استفاده قرار میگیره در مورد سرطان ها که این پرتو داروها اگر قرار بود ما از خارج وارد کنیم اصلا امکان چنین چیزی نبود، مسئله تحریم. و بعد قیمت بسیار گران اینها که به هیچ عنوان چنین چیزی مؤثر نبود، ولی خوشبختانه در سالهای اخیر این پرتو داروها تولید شده و در اختیار مراکز پزشکی هستی قرار میگیره. در مورد سرطان حال من اسم میبرم، سرطان پروستات در مواردی که خیلی پیشرفته هست، به هر حال ما این بیماران رو مورد اولا تشخیص، برای تشخیص استفاده میکنیم از گالیوم 68 PSMA و همینطور برای درمان از این پرتو دارو ما میتونیم استفاده کنیم. در مورد سرطان های عرض کنم که نورو اندوکرین پرتو دارویی هست که مورد استفاده قرار میگیره و عرض کنم به حضورتون با اون لوتیشیوم 177 دوتا تیت هست که نتایج بسیار خوبی ما از این درمان ها به هر حال داشتیم و خوشبختانه در این زمینه، یعنی تشخیص سرطان ها و درمان اونها با پرتو داروها، کیت‌های تشخیصی خوبی تولید شده و پرتو داروهای خوبی تولید شده و بعضی از این پرتو داروها هم فعلا داره کار به اصطلاح کارآزمایی براش انجام میشه، کارآزمایی بالینی داره انجام میشه که انشالله به زودی اونها هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
انشالله. جان پروفسور اگه میشه برای ما بفرمایید که اثر بخشی این روش چقدر فرق میکنه با روش‌های دیگه، با روش‌های مثل دارو درمانی؟
عرض کنم که ببینید اصولا کارهایی که ما در پزشکی هسته انجام میدیم مکمل کارهای تشخیصی و درمانی است که در سایر رشته‌ها انجام
درست.
و بعضن کارهایی که ما انجام میدیم اعم از تشخیصی و درمانی، اینا منحصر به فرده. مثلا به عنوان مثال که من عرض کردم خدمتتون، در مورد درمان سرطان‌های تیروئید استفاده از یود رادیواکتیو بعد از اینکه بیمار جراحی شد، این منحصر به فرده، یعنی چیزی جایگزین این نیست و روش های درمانی دیگه مؤثر نیست. این دومان یه مثال. یا در مورد سرطان های پیشرفته، مثلا سرطان پروستات در مردها، زمانی که این سرطان اسکلت رو مبتلا میکنه، یعنی انتشار وسیع در بدن داره و درمان های دیگه قادر نیست، یعنی به عرض کنم روش های درمانی دیگه این بیماری جواب نمیده و این بیماران، بعضی از این بیماران هستن که دردهای بسیار شدیدی دارن، عرض کنم که اینها مورد درمان قرار میگیرن و تمام این به اصطلاح تومورهایی که دست‌اندازی پیدا کرده به اسکلت استخوان‌ها، اینا رو ما با تجویز عرض کنم که این پرتو داروها نابود میکنیم و عرض کنم که نتایج بسیار خوبی از این کار گرفتیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما. باید. اما برای سوال آخر که البته ازتون خواهش می‌کنم خیلی مختصر و مفید بر ما جواب بدید، بفرمایید که آیا ما نیروی انسانی کافی در این حوزه داریم؟
عرض کنم که بله، ما در ابتدا که شروع کردیم از ابتدای انقلاب اصلا متخصص پزشکی هسته‌ای نداشتیم.
درسته.
الان ما در کشور بیش از 200 نفر متخصص پزشکی هسته‌ای داریم که اینها تربیت شدن و به همین تعداد مراکز پزشکی هسته‌ای در کشور داریم.
این که ما
و صدها عرض کنم که کارشناسی ارشد در رشته پزشکی هسته‌ای هستن، تکنولوژیست هایی که در مراکز پزشکی هسته‌ای مشغول کارن.
بسیار عالی. الان در حال حاضر کشور ما ایران کمبود خاصی هم در این حوزه داره؟
عرض کنم که ما خب به هر حال این چون رشته ایست که قائم به پرتو داروها و تجهیزات هست. یعنی هر کدوم اینا نباشه عملا در این رشته کاری نمیشه انجام داد. ما متاسفانه از نظر تجهیزات یه مقدار فقیر هستیم، به خاطر اینکه تجهیزات ما به هر حال تجهیزات قدیمی هست، اینا به روز باید بشه و با توجه به قیمت گران این تجهیزات و اینها هم خب از خارج تهیه میشه، عرض کنم که در این زمینه ما یه مقدار مشکل داریم که امیدواریم به هر حال در آینده گشایی
پیدا بشه،
مراکز پزشکی هستی بتونن این دستگاه ها رو در واقع جایگزین بکنن و از دستگاه‌های جدیدتر استفاده
بکنیم. انشالله. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب پروفسور ساغری بزرگوار که مهمان امروز برنامه ما بودید. بهترین ها رو واسه شما و تیم پژوهشگرتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون.
مرحمت.
خب شنوندگان عزیز، ساعت 9:17 دقیقه است که دارید یه شد 9:18 دقیقه. سپاسگزارم از شما عزیزان که همچنان شنونده برنامه روزنه هستید. یک بار دیگه پل‌های ارتباطی با برنامه خودتون، برنامه روزنه رو من خدمتتون عرض میکنم. سامانه پیامکی 30035 و شماره تماس 22-65-22-85. شما از این طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به ما منتقل بکنید و شماره رابطه‌عمومی سازمان صدا و سیما 162. خب همونطور که میدونید در راستای تحقق شعار سال 1401 در برنامه روزنه امروز قصد داریم که جویا بشیم صندوق نوآوری و شکوفایی تا چه اندازه برای تأمین مالی طرح‌های دانش بنیان آمادگی داره. در این راستا قراره که گفتگو کنم با جناب آقای محمودیان، مدیر نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی. جناب آقای محمودیان سلام، صبح شما بخیر، به برنامه روزنه امروز خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب حضور شما مجری گرامی و شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، خدمت شما هستم. طاعات و عبادات همه هموطنان رو هم در واقع مورد قبول باشه درگاه خداوند.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای محمودیان، اگه میشه برای سوال نخست بفرمایید که چه رویکرد جدیدی در امسال اتخاذ شده برای پشتیبانی کمی و کیفی از شرکت‌های دانش بنیان؟
بله، همونجوری که مصدر هستید، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از سال 92 شکل گرفته برای ارائه خدمات مالی به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان.
بله.
و ظرف 3 سال گذشته خب این خدماتی که صندوق نوآوری داشت شتاب گرفت و ذیل حدود 60 خدمت، الان بالغ بر 60 خدمت ما ارائه میکنیم به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که با توجه به شعار سال جاری بحث تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین و اینکه خب از قبل این ظرفیت خدمات ایجاد شده در صندوق نوآوری و شکوفایی، بنابراین هستش که ما در خدمات مختلف که ذیل چند قسمت تعریف میشه، از کمک های بلاعوض، خدمات توانمندسازی و آموزشی، بحث سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خطرپذیر در طرح‌های دانش بنیان و بحث ارائه انواع تسهیلات و صدور ضمانتنامه های مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، در تمام این زمینه ها ما با رشد قابل توجهی حتما در سال جاری روبرو خواهیم بود. برای اینکه این رشد صورت بگیره تعامل خوبی با نهادهای مالی دیگه صورت گرفته، اهم از بانک های بزرگ تجاری کشور، که اینها بتونن به عنوان عامل های صندوق عمل بکنن با در واقع بوروکراسی و فرآیند کاغذی کمتر، با تضامین مناسب بتونن خدمات بدن به شرکت های دانش بنیان. همچنین قانون جهش تولید دانش بنیان که به عنوان یک طرح در مجلس شورای اسلامی انتهای سال گذشته مطرح شد و تصویب شد، با اجرایی شدن این قانون توان صندوق نوآوری و شکوفایی بسیار بیشتر میشه، چرا که در این قانون پیش بینی شده که افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال جاری اتفاق بیفته، عملیات صندوق توسعه ملی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی صورت بگیره و ما در سال جاری علاوه بر تمام این مواردی که عرض کردم خدمتتون، در صدد هستیم که با همکاری بانک‌های بزرگ تجاری مشارکت در طرح‌های دانش بنیان و سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو با همکاری بانک‌ها صورت بدیم، که جلساتی هم با بعضی از بانک‌ها در همین ابتدای سال و اواخر سال گذشته البته صورت گرفته. همونجور که مستحضر هستید، ما در بحث شرکت‌های دانش بنیان خب یه سری خطرات و ریسک‌هایی متصور هستیم که ممکنه اینها خیلی با تسهیلات و تضمین ارائه کردن مطابقت نداشته باشه و برخی از این استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان توقعشون این است که سرمایه گذاری صورت بگیره، یعنی اگر حتی سوخت هم بشه اون سرمایه‌ای که اونجا قرار داده میشه، اونها کسی که شریک میشه توی ضرر هم شریک باشه. بنابراین ما دنبال این هستیم که با افزایش میزان مشارکت و سرمایه گذاری خطرپذیر در سال جاری، ریسک هایی که به فناوران و شرکت های دانش بنیان تحمیل میشه تعدیل بشه و در واقع بخشیش رو صندوق نوآوری شکوفایی، بانک ها، صندوق های جسورانه بورسی که با کمک صندوق نوآوری شکوفایی تأسیس شده و خواهد شد برداشته بشه و امسال بتونیم در واقع در انتهای سال به عملکرد مناسبی برسیم، از این جهت که خب موج شرکت های دانش بنیانی که تا به حال حدود 7000 تا ایجاد شده با شرکت های خلاق و فناور بالغ بر 12000 تا شرکت و تیم در واقع الان فعال هستن در کشور، این موج پاسخگوشون باشیم و بتونیم با خدمات متنوعی که داریم در تحقق شعار سال سهمی داشته باشیم.
انشاءالله. جان محمودی، نگه میشه برای ما بفرمایید که دقیقا تأمین مالی با مشارکت چه نهادهایی انجام میشه جدای از بانک‌ها و صندوق‌های بورسی که فرمودید؟ آیا نهادهای دیگه هم مشارکت دارن یا خیر؟
ببینید، ما نهادهای مالی که عرض شد خدمتتون، صندوق نوآوری و شکوفایی خب به عنوان یک رهبری در حوزه تأمین مالی دانش بنیان نقش خودش رو میدونه که باید از در واقع ظرفیت‌های دیگه‌ای که توی کشور وجود داره استفاده بکنه.
بله.
من عرض کردم الان صندوق توسعه ملی خب در قانون جهش تولید دانش بنیان پیش بینی شده که ما عملیاتش رو داشته باشیم و بتونیم از یک سری منابعی که اونجا در اختیار میگذاره بتونیم استفاده بکنیم. در قانون بودجه سال 1401 پیش بینی شده که 5000 میلیارد تومان در واقع بانک ها در قالب
تعلق بگیره به صندوق نوآوری.
بله، بذارن با معرفی صندوق نوآوری شکوفایی.
درست.
الان نکته ای که اتفاق افتاده این هست که صندوق نوآوری شکوفایی به عنوان یه هاب و یک مرکزی که شناسایی شده شرکت‌های دانش‌بنیان در مرکز بررسی سالم شرکت دانش‌بنیان و اینها میان در صندوق نوآوری شکوفایی نیازهای مختلفشون احصا میشه. یعنی الان اگر مخاطبان شما داخل شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان هستن، واقعا با مطالبه گری بیان ببینن که این سرویس‌هایی که صندوق نوآوری شکوفایی داره که عرض شد بالغ بر 60 خدمت و سرویس، واقعا از کدوماش نتونستن بهره مند بشن هنوز و بیان ببینن که شرایط چی هست و ما هم آمادگی داریم که ما خودمون رو مطابقت بدیم با شرایط این شرکت ها و مؤسسات تا بتونیم خدمت رسانی بهتری داشته باشیم.
چقدر
داریم؟ با همکاری این در واقع بانک هایی که عرض شد، صندوق توسعه ملی، صندوق های جسورانه بورسی و البته صندوق های پژوهش و فناوری که الان قابل توجه شما این که قبلا شاید ما تو بعضی استانها اصلا صندوق پژوهش فناوری نداشتیم، که این صندوق پژوهش فناوری به صورت محلی و بعضیشون به صورت تخصصی یعنی حوزه های فناوری خاص رو حمایت میکنن، مثلا صندوقی که مرتبط با داروه، صندوقی که مرتبط با تجهیزات پزشکیه، اینا توزیع شده در کشور. الان بالغ بر 60 صندوق پژوهش فناوری داریم در کشور. دوست. یعنی ما متوسط برای هر استان انگار دو تا صندوق پژوهش فناوری هم داریم. این میشه در واقع صندوق های تخصصی که ما برای بخشی از تسهیلات و خدمات به عنوان عاملیت های صندوق نوآوری شکوفایی میتونن عمل بکنن و الان تمام این ارکان به صدا چیده شده. یعنی الان شما ببینید پارک های علم و فناوری هستن، مراکز رشد دانشگاه ها هستن، شتاب دهنده های دانش بنیان که میتونن افراد، اینو من تاکید میکنم چون به درد شنونده ها میخوره، ممکنه بعضی افراد و اشخاص حقیقی باشن میگن من هنوز شرکتی ندارم. دلست. شما همش دارید در مورد شرکت های دانش بنیان صحبت میکنید.
بله دقیقاً.
اما ایده ای دارم که میخوام تجاری کنم. خب این میتونه بره تو همین مراکز رشد یا پارک ها و شتاب دهنده های دانش بنیان که اینا هم در واقع الان تعدادشون قابل توجه است و میتونن جستجو کنن اسامیشون رو، اینها رو پیدا بکنن. اونا فضای کار اشتراکی میدن به افراد، یعنی اون فردی که الان ایده ای داره میره توی این شتاب دهنده ها میشینه، مدتی تحقیق و توسعه میکنه، حتی از تجهیزاتی که اونها دارن استفاده میکنه برای اینکه برسونه ایدهشو به محصول قابل ارائه به بازار. بعد محصول قابل ارائه به بازار رسید، سرمایه گذار جذب میکنه اون شتاب دهنده، اون ایده خریداری میشه، میره در قالب یه شرکتی در واقع شتاب میگیره، اون فرد جدا میشه از اون شتاب دهنده و میره مستقلا خودش به تولید محصولات دانش بنیان میپردازه. بنابراین الان چه از نظر مالی و چه از نظر در واقع امکانات فنی و جایگاه هایی که نیاز هست که افراد، شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان بتونن تجاری کنن ایده هاشون و محصولات دانش بنیان بدن، همه چی فراهم هست. فقط مستلزم این هست که خود این افراد و اشخاص بیان در واقع مطالبه گری کنن و بیان از این خدمات استفاده بکنن. برای صندوق نوآوری شکوفایی هم که سایتش inif.ir هست، صندوق نوآوری شکوفایی، حالا تو جستجوگر هم اگر جستجو بفرمایم به سایت صندوق نوآوری شکوفایی دسترسی پیدا میکنن. تمام خدمات صندوق هم در سامانه جامع خدمات غزال در این سامانه قابل دسترس هست، یعنی شخصی لازم نیست حضوراً بیاد فرمی پر بکنه، تمام این فرم ها و این ها
به صورت الکترونیکی و غیر حضوری هست،
سامانه از هر نقطه کشور قابل دسترس هست که میتونن از این خدمات استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمودیان، مدیر نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی. ممنون که مهمان امروز برنامه روزنه بودید. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
همچنین خدا نگهدار. خدا
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه
روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع، تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال،
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه